تیرهای او رو به سنگ زدن و او رو ناامید کردن و نقشش به انجام نرسید.
بسیار عالی. خیلی متشکریم. ساعت دقیقاً 20:20 بام شب شنبه هست، جمعه شب در خدمت شما هستیم با برنامه زندگی خراسان در خراسان. تا ساعت 21 ما رو بشنوید.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. آقا جون دلم میخواد بیام به اون سرای تو، به سرای بهتر از بهشت با صفای تو. دوست دارم بیام به مشهد و رضا سفر کنم، که به جان و دل برم کرامت و رضای تو. به خدا دلم گرفته دوست دارم که بشنوم ز نگار خانت نوای دل ربای تو. آقا جون علی ابن موزر رضا، به کجا رود بگو رمید دل به جز درد، به کجا رود بگو شد شاگدای تو. به خدا که روی مهدی نرود به این سو، که چه سوی بهتر از آن حرمان سرای تو. قربونت بشم آقا جان، مظلومان به شهادت رسانده منه. السلام علیکه یا علی ابن موسی رضا المرتضی. التماس دعا ابیاتی از مهدی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان ارجمند که با ما تماس میگیرید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست، با ما تماس بگیرید، اشعار رضوی برامون بخونید و پیامک های تسلیت شما به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام مطمئنن در برنامه شنیدنی خواهد بود. 30,558 تن در اختیارتونه که پیامکاتونو به ما برسونه. شنونده ارجمندی با شماره 0911 شماره آخرش 4868 نوشتن که سلام، ایام غم و عزاداری های اخیر را به محضر صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مهمانان ارجمند برنامه، تهیه کننده و عوامل شایسته رادیو فرهنگ، همچنین شنوندگان عزیز و همه مؤمنین عرض تسلیت و تعزیت دارم به امید پیروی از سیره و راه معصومین علیهم السلام.
قرار ما حرم تو یا امام رضا، امید ما کرم تو یا امام رضا. خوشا به حال دل عاشقی که در همه سال کبوتر حرم تو یا امام رضا. قسم به قبله هفتم که کعبه فقرا حریم محترم تو یا امام رضا. تو بوستان همیشه بهاری و خورشید گل سپیدم تو یا امام رضا. به عرض خم نشود منت از فلک نکشد، سری که در غم تو یا امام رضا. خط امان بنویسد برای اهل نظر، قلم اگر قلم تو یا امام رضا. ذریع سبز تو ای مدینه دور هنوز طلای دار غم توست یا امام رضا. دلش قرار ندارد شفق که میگوید قرار ما حرم توست یا امام رضا. فرهمند از جان شهر کرد.
خانم فرهمند خیلی متشکریم از شما، دستتون درد نکنه. شنونده گرامی با نام احمد بابکی از تنکابون خرم‌آباد پیامک دادن، نوشتن با سلام و عرض تسلیت به رادیو فرهنگ و عوامل پخش این برنامه و شنونده های عزیز رادیو فرهنگ. و در ادامه هم نوشتن که ای غریبی که ز جد پدر خیش جدایی، خفته در خاک خراسان تو قریب القربایی، اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آگند، ای به قربان تو آقا که حج فقرایی. یک قدم دیگه همراه میشیم با قدمهای مبارک امام رضا علیه السلام در قدمگاهشون. قدمگاه
بعد از اینکه حضرت رضا علیه السلام از مواقف و قدمگاه‌های جنوب و خوزستان گذر کردند، به استان فارس رسیدند و یکی از قدمگاه‌های بسیار معروف قدمگاه سده است که سده یکی از مناطق شمال فارس و در یکی از بخش‌های شهرستان اقلید می باشد که تا مرکز اقلید 75 کیلومتر راه داره. این مسیر در دوران باستان هم جزو راه‌های مهم و معتبر بوده و قدمگاه سده از جمله قدمگاه‌های منسوب به حضرت رضا علیه السلام. مردم منطقه هم معتقدند که وقتی حضرت از مسیر مدینه تا مرو گذشتند، مدتی رو در اونجا سکنا گزیدند. امروز این قدمگاه دارای چشمه و باغ، پوشش گیاهی و درختان کهن می باشد. به هر حال یکی از قدمگاه‌های مطرح در استان فارس همین قدمگاه معروف به سده هست. در قدمگاهی که باز در استان فارس وجود داره در اقلیت هست، در تحقیق کسانی که در موضوع جغرافیای تاریخی کار میکنند نقل شده که یک قدمگاهی هم در اقلیت که بنابر اعتقاد اهالی امام هشتم از طریق اون، یعنی از اقلیت به ابرکوه رفتن، واقع شده که اون هم از اعتبار و اهمیت خاصی برخورداره.
خیلی متشکریم از شما که بخش قدمگاه رو شنیدید. برنامه زنده خراسان در خراسان میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دهدست. عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هستیم و همینطور حجت الاسلام و المسلمین قدیری مدرس دانشگاه. حاجی قدیری، در مورد عوامل اینکه امام رضا علیه السلام هجرت کردند و به اجبار طبق اجبار مأمون عباسی به ایران اومدند و به مرو رفتند، بعدها حاج آقای دهدست اشاره کردن که بهشون پیشنهاد ولایت عهدی شد. چرا این پیشنهاد داده شد و همه ما میدونیم که امام رضا علیه السلام هم پذیرفتن در نهایت، چرا ایشون قبول کردند و شرایط سیاسی و جو سیاسی اون زمان چگونه بود؟ بفرمایید.
بله، عرض شد خدمتتون که مأمون عباسی طبق بیانی که در حدیث لوح داریم، از او با صفت افریتون مستکبر
عجب
نام برده شده. یعنی یک انسان و یک لفظی هم همونطور که آجاهای دهدست فرمودند، یک لفظی هم دائما در زبان خلفای عباسی جاری می شد که وقتی با امامان ما برخورد می کردن علت داشت. البته این بزرگواران رو با یبن رسول الله خطاب می کردن. یبن رسول الله. و خدمت شما عرض کنم که مأمون هم این رو تبعیت کرد، همین الفاظ رو استفاده می کرد. زمانی که حضرت رضا سلام الله علیه در شهر مرو مستقر شدن و چند روزی از استقرارشون سپری شد، روزی مأمون حضرت رو خطاب میکنه که یا ابن رسول الله، من به فضائل شما و جوانب علمی شما آگاهی دارم و هرچی نگاه میکنم شما رو برتر از خودم میبینم و میخوام که این خلافت رو به شما واگذار کنم، اصل خلافت رو. ولی ولیعهدی هنوز صحبتش نیست، اصل خود خلافت رو. امام میفرمایند که حالا بعد از به قول معروف مطالبی که چون میاد حضرت رو که وقتی میخواد صحبت بکنه از مأمون از صحبت ها و بیانات انگیزشی استفاده میکنه که ابتدا حضرت رو در یک جایگاهی قرار بده که طول دروسی قرار بگیره یا مثلا مجبور بشه این خلافت رو بگه من میپذیرم که اهداف شوم خودش و خبیثانه خودش رو بتونه به کرسی بشونه و پیگیری کنه. حضرت میفرمایند که من از خدا بلندی رفعت و جایگاه و اینا رو میطلبم و هرچی خدا عزت باید بده از این مقوله ها و علم و اینها هم از جانب خداست. و بعد هم در جواب این پیشنهاد مأمون میفرمایند که اگر این خلافت از آن توست که به من نمیرسه و اگر از آن تو نیست چرا جای نشستی که حالا بخوای به کسی دیگه بدی؟ یعنی با یک پاسخ بسیار مستحکم مواجه میشه مأمون. و در کتب تاریخی ما هست که چند روز این محاوره بین حضرت و مأمون ادامه پیدا میکنه و چندین بار مأمون این درخواست رو از حضرت میکنه با الفاظ مختلف که حضرت تفره میرن و میفرماین که نه من این امر رو نمیپذیرم یا به اختیار خودم نمیپذیرم، هرگز نمیپذیرم. و از این مقوله ها
مأمون به نظر که... شما مأمون چرا این کارو میکرده؟ مطمئنا نمیخواسته که خلافت رو بده، برای چی این کارو میکرده؟
عرض کردیم که اون شرایط سیاسی حاکم، تزلزل ایجاد شده در خلافت عباسی و از دست دادن جایگاه مردمیشون. ببینید اینکه یک خلیفه بیاد برادر خودش رو که او هم خلیفه هست بکشه، خب این جایگاه مردمیش رو دست میده، چون او هم حتما طرفدارانی دارد که هیچ وقت از خونخواهی او کوتاه نمیان. و این باعث شد که جایگاه مردمیش رو از دست بده. خب بین عباسیین جایگاه خودش رو از دست داد، گفت حالا کاری میکنم که از اون بر جبران بشه، حالا عباسی ها با من کنار نمیان، این مقداری هم بهشون فشار میارم با آوردن و این پیشنهاد رو دادن به امام رضا که بگن چیکار داریم میکنیم، ما داریم باعث میشیم که او خلافت رو واگذار بکنه، پس بیایید باهاش مدارا کنیم و با هم مثلا دستمون بره توی کاسه استفاده کنیم. و از جهتی هم همطور که فرمودید قطعاً قصد نداره که خلافت رو واگذار بکنه، قصد تخریب امام رو داره، یعنی میخواد به علویون هم این رو به زعم خودش بفهمونه که امام شما اینطور که میگه اهل زهد و تقوا و دوری از دنیا
نیست.
لذا این پیشنهاد رو خیلی عرض کردم، این مطلب که در حدیث لوح ذکر شده که مأمون رو به فردی خبیث شیاد و مستکبر خدای متعال در این حدیث ذکر میکنن، این حاکی از اینه که هر رفتاری و هر کاری که این ملعون کرده، پشت سرش یک اتاق فکر بسیار قوی قرار داره. بدون فکر و بدون حتی مشورت با وزرای خودش این کار رو نمی کرد. وزیر ارشدش که حالا خدمت شما عرض کنم، و گرچه چون انقدر مستکبر بود حرف آخر رو خودش می زد، اما نظر دیگران رو که می فهمید که آره الان در بین عباسیان جایگاه نداره، علویین در قیام میکنن، این مقوله ها و جریانات سیاسی رو همه رو برانداز میکرد. و با توجه به اینکه این مأمون عباسی از دوران حالا بگیم نوجوانی و طفولیت تحت تعلیم قرار گرفته و جزو یکی از اون خلفایی است که خلاصه مکتب رفته بود، مکتب خونه دیده بود، استاد دیده بود و یاد گرفته بود این مقوله ها رو، این نبود که حالا سر یک زد و بند سیاسی به خلافت رسیده باشه. پدرش او رو تربیت کرده بود برای سیاست ورزی و با این پیشینه این تصمیمات رو میگرفت.
بله بسیار عالی، خیلی متشکریم. خب الان دکتر حجت الله ایزدی روی خط برنامه هستند و میخواییم با ایشون هم گفتگو بکنیم در مورد نتایج و آثار این مهاجرت از زبانشون بشنویم. سلام، عرض ارادت و تسلیت. آقای دکتر
بفرمایید.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟
سلام علیکم، ممنونم.
عرض ارادت و تسلیت خدمت شما.
همچنین بنده خدمت شما، همکاران عزیزمون در شبکه فرهنگ و اساتید محترم در استادیو و همه دوستان حاضر در برنامه شما عرض سلام و تسلیت دارم.
سلامت باشید، بزرگوارید. آقای دکتر ایزدی، ما در مورد به مهاجرت امام رضا علیه السلام به ایران صحبت کردیم در برنامه، اگر شنیده باشید. میخواستیم ببینیم که چه نتایج، پیامدها و آثاری داشت مهاجرت امام رضا علیه السلام. بفرمایید.
بله، یکی از میشه گفت استثنایی ترین، بی‌نظیر ترین وقایع و حوادث تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، تاریخ ایران و تاریخ سیاسی حکومت بنی عباس و از اون طرف نقطه عطفی در تاریخ سیاسی تشیع میتونه همین مهاجرت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام از مدینه به مرو باشه.
بله،
که خب این از زوایای مختلف میشه به موضوع نگاه کرد و اتفاقا بعضی از این زوایا حالا تقابل و تضاد هم داره. مثلا اینکه خب اهداف مأمون از این احضار امام چی بود و اینکه مثلا خود امام در جنبندی به چه نتیجه رسیدن و این مسیر پرفراز و نشیب و پر مخاطره را انتخاب میکنن و میپذیرن این انجام این مهاجرت را.
بله.
و دیگر اینکه خب جریان های داخل حکومت بنی عباس چه مسائل را اینجا مد نظر داشتن، چه دیدگاه های داشتن، اصلا حوادث اخیری که منجر به این شده که مأمون به حکومت برسه، قتل برادرش امین و اوضاع متشنج از عراق، قیام‌های وسیع شیعی و اینکه حکومت‌های مستقل شیعی در اصنقات و حتی در مرکزیت قلمرو سیاسی جهان اسلام اون روز به خصوص اهواز، کوفه، مدینه، جاهای مختلف حکومت‌های مستقلی بله. اعلام کردند و اینکه مأمون در منطقه علیه شمال شرق قلمرو اسلامی الان قرار داره و اون مرکزیت و نفوذ رو بر کل قلمرو تا افریقا و شاخ افریقا و منطقه سرزمین‌های اسلامی نداره. همین هم مسائلی است که قابل بحثه. اما موضوعی که هر سالی فرمودید به عنوان میشه گفت که آخرین بحثی که در این زمینه به لحاظ تقدم و تأخر منطقی میشه بحث کرد، آثار و نتایج این مهاجرت هست که بله. خب عرض کردم علاوه بر این که زمینه تبیین مجدد انشای سیاسی تشیع را و بازنگری واقع نگری تشیع با در تعامل با حوادث و تحولات سیاسی جامعه را نشون میده، از طرف دیگه حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام وقتی در مدینه هست، خب طبیعتا اگر دانشمندان، فقها، محدثین، علاقمندان به علم و دانش به امام مراجعه کنند در مدینه پاسخگو هست. اما الان حضرت در مرز اندیشه های اسلامی و اعتقادات اسلامی با همه ادیان قرار گرفته، در خراسان هست، در مرز، که اینجا ادیان مختلف مسیحی، یهودی، برهمنها و هندوها و آتش پرستها و انواع نهله ها و گرایش ها و مذاهب هست و اینجا اون بحث ها و مناظرات آزادی که ایجاد میشه و شرکت همه اینها در این مناظرات با محوریت و مدیریت خود دستگاه خلافت و سیاسی اون روز باعث میشه که اساسا اینجا امام مرزهای اسلام و بقیه ادیان و اعتقادات و نهله ها رو در نبرده، اونها رو پشت سر بگذاره و در حقیقت اون اسلام ناب و اسلام در حقیقت مبتنی بر وحی و سنت پیامبر گرامی اسلام را اینجا به ادیان و دانشمندان و پیروان مختلف نهادهای موجود در این منطقه عرضه میکنه. این خودش یک تحول عظیمی در اندیشه ها هست. از طرف دیگه بحث اینکه حضرت حضور شخصی در منطقه مرز ایران پیدا میکنن باعث میشه که برادرها، برادرزاده ها، خواهر حضرت و بسیاری از سادات و وابستگان به حضرت به سمت قلمرو سیاسی ایران و مرکز نجد ایران به سمت خراسان حرکت میکنن. خود این باعث میشه که مذهب اهل بیت و منطق اهل بیت و حضور اهل بیت در اقصا نقاط جهان اون روز ایران پایه های یک تحول اساسی در گرایش مردم ایران به سمت مذهب شیعه و مکتب اهل بیت را تجربه کنه و همین ها نقاط عطفی هست که در آینده و قرون متوالی آینده ایران میبینیم که اساساً مردم ایران حتی اونهایی که پیرو فقه حنفی و حنبلی و شافعی هستند با عشق و ارادت و مودت و محبت اهل بیت آشنا میشن و اعتقاداتشون شکل میگیره و حتی اون روز مذاهب اهل سنت مرز معین مشخصی با شیعه نداشت. یعنی ما متون موجود در اون روز وقت مطالعه میکنیم این اکثر منابع مثلا تاریخ عثوی، تاریخ های که در این زمان شکل گرفت، دوره های بعد شکل گرفته، امام رو با همون ادبیات یا ائمه اطهار رو با همون ادبیات شیعی خطاب میکنن. مثلا این کلمه علیه السلام در همه این ادبیات وجود داره و اون محوریتی که ائمه اطهار پیدا میکنن در بین نهله های مختلف. مثلا شما نگاه کنید یک فردی مثل عطار نیشابوری میفرماد که اعتقاد و ارادت به امامان دوازده گانه عین اسلام و ایمان هست و مگر میشه و کسی به توحید و یگانگی خدا، نبوت پیامبر گرامی اسلام ایمان داشته باشه ولی به اهل بیت و امامان دوازدگانه اعتقاد نداشته باشه؟ هر کس که چنین گوید مطمئنن کافر ملحد است. ببینید این عطار یک عارف، یک صوفی، یک کسی که در مذهب حنفی اینجا شناخته شده هست ولی در این حال چنین اعتقادی به اهل بیت علیهم السلام را اظهار میکنه. میگه که من این تذکره خودم را تیمونم و تبرکم با ترجمه امام جعفر صادق علیه السلام شروع کردم و با ترجمه حال امام محمد باقر علیه السلام به پایان رسوندم از اون جهت که این دوازده امام نوری واحد هستند و از هر کدام که گویی مثل این که از بقیه گفتی و اگر من بخواستم در حال این دوازده امام تذکره بنویسم متنی بیشتر از این متنی که الان مربوط به حدود 700 فرد و عارف نوشتن بیشتر میشد. ولی تیمونم و تبرکن تذکره خودم را با شرح حال امام صادق علیه السلام شروع میکنم و با شرح حال امام محمد علیه السلام تمام میکنم. ببینید این ورود این چنین اعتقادات و اون ارادت و گرایش درست و عمیق به مذهب شیعه میتونه از ماندگارترین و مؤثرترین آثار حضور امام رضا علیه السلام و به دنبال این هجرت و این حرکت تاریخی بقیه ذریه پیامبر اسلام علیه السلام به منطقه ایران و آشنای مردم با مذاهب و مذهب و اعتقادات اهل بیت میشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر. دستتون درد نکنه. بسیار عالی. ممنونیم. یک بار دیگه عرض تسلیت بنده به همکارانم رو پذیرا باشید. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین شما استاد.
خدا نگهدارت.
قدمگاه
از جمله قدمگاه ها در استان سمنان قدمگاه معروف و مطرح به آهوان هست. پس از گذر امام سامن یا امام علی ابن موسر رضا علیه السلام از منطقه شمال شرق اصفهان و ولایت یزد و گذر اون حضرت به ولایت قمس که امروزه سمنان نامیده میشه، در این استان در 40 کیلومتری مرکز ولایت یا استان یعنی شهر سمنان در حوالی امیرآباد رودبار دامغان قدمگاهی به نام آهوان قرار داره و وجه تسمیه این قدمگاه به آهوان رو در افواه عامه چنین گفتند که وقتی حضرت از اونجا عبور می‌فرمودند تعدادی آهو به خدمت امام رسیده یا در گذر این آهوان متوقف شدن و به حضرت با اون زبان خودشون که امام معصوم می‌فهمند گفتند که مخالفان قصد کشتن شما رو دارند، بهتر معاودت فرمایید یا بهتر برگردید. در واقع به نوعی از امام خواستار بازگشت شدن که حضرت فرمودن از اجل نتوان گریخ. به همین جهت عرض کردم اینجا رو آهوان گفتن و از جمله قدمگاه های مورد توجه مردم و مورد اهمیت در استان سمنان محسوب می شود.
خب خیلی متشکریم که برنامه زنده خراسان در خراسان رو میشنوید و باعث افتخار ماست که شما شنوندگان ارجمند همراه ما هستید. حاج آقای دهدست عزیز ارادت داریم، خیلی مخلصیم. ببخشید حاج آقای قدیری که گفتگو ما اون طولانی شد، شما این مقدار بحثاتون ابتر موند و بپردازیم ادامه گفتگو. بله در خدمت شما هستیم.
بحث محوری جلسه ما مربوط به هجرت حضرت رضا به ایرانه.
بله.
جناب آقای عباسی اجازه بفرمایید ما یکی دیگه از عناصر مهم این هجرت رو از یه نگاه دیگر ببینیم، یعنی یک قدم از هجرت امام رضا بریم عقب‌تر و اون دوران حضرت موسی بن جعفر.
بله.
پدر حضرت رضاست.